فرزندی سخت‌ترین نوع بچه داری. چرا مثل مشاوره ازدواج مشاوره فرزندآوری نداری؟
نوای جوانی
ما جامعهمون دوست داره کودک نیست، ما جامعهمون حامی مادر نیست.
اکثر اندیشمندان و آگاهان حوزه جمعیت دو گزاره جریان ساز فرهنگ سازی و سیاست‌های حمایتی، اما سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از جمله راهکارهای افزایش جمعیت معرفی می‌کنند. اما پرسش اساسی اینجاست که این گزاره‌ها چگونه و با چه سازوکارهایی قابل تحقق است؟ سازمان‌ها و نهادهای پشتیبانی و ستادی در این عرصه کدامند و مهمترین موانع و چالش در تحقق افزایش جمعیت و مدیریت آن چیست؟
یکی از امکانات و ظرفیت‌های مهم موج جمعیتی است. بعضیا مخالفند، بعضیا میگن جمعیت کشور چرا باید این تعداد باشد و چرا باید بیشتر بشه؟ این خطا است. جمعیت کشور 80 میلیون جمعیت در یک کشور آبروی برای این کشور است. این کشور 80 میلیون. این سیاست غربی ها که من بعد اشاره خواهم کرد، سیاست تهدید نسل، امروز گریبان خود اونها رو گرفته است، داره بیچارهشون میکنه. میخواهند کشورهای اسلامی از جمعیت‌های زیاد و جوانهای فعال و انسانهای کارآمد برخوردار نباشند. اینی که من اصرار میکنم که حتما بایستی تکثیر نسل بشود، خانواده ها باید فلندار بشن، فرزندهای بیشتری، این برای این است که فردای این کشور به همین جوانها احتیاج دارد و جوان و نیروی انسانی چیزی نیست که انسان بتوانه از خارج وارد کنه، بایستی خود کشور اون رو تأمین بکنه. این موج جمعیتی یکی از امکاناته.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه نوای جوانی که امروز از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم حضور شما میشه و این بار با موضوع راهکارهای مدیریت شده و هدفمند به منظور افزایش جمعیت در کشور. با همراهی همکاران ارجمندم، سرکار خانم مژگان رایگان، گوینده همکار من. سلام، خوش آمدید به نوای جوانی.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و همچنین میهمانان عزیزمون که روی خط تلفن هستن. هستن در خدمتتون.
متشکرم. و سرکار خانم هانیه عظیم‌زادگان، محقق و مترجم. سلام خانم عظیم‌زادگان، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همچنین مخاطبین فهیم رادیو گفتگو و میهمانان عزیز این برنامه.
متشکرم. و من مرتضی خوشگام این افتخار رو دارم تا با همراهی دو همکار ارجمندم و همراهی مهمانان ارجمند امروز این برنامه رو تقدیم حضور شما بکنیم. اما مهمانان امروز برنامه نوای جوانی عبارتند از سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی، دکترای آینده پژوهی و عضو شورای راهبردی مجمع فعالان جمعیت، و جناب آقای دکتر محمد تقی شفیعی، استاد محترم حوزه و دانشگاه، و سومین مهمان جناب آقای دکتر غلامرضا حسنی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس اندیشکده جمعیت بسیج اساتید خراسان رضوی. همین ابتدای برنامه خدمتتون سوال نظرسنجی که تایید کننده محترم به من اعلام کردند رو تقدیم حضورتون میکنم. به نظر شما مهمترین عامل مؤثر در افزایش جمعیت کشور کدام است؟ یک، فرهنگسازی توسط خانواده و نهادهای فرهنگی نظیر صدا و سیما، و دو، تأمین زیرساختهای حمایتی لازم اما از اقتصادی و اجتماعی توسط نهادهای زیربط. طبق آنچه که تایید کننده محترم به من گفتن، این نظرسنجی پاسخش به این صورته که 65% در حقیقت به بخش زیرساخت و تأمین موارد اقتصادی تعلق گرفته و 35% هم اختصاص پیدا کرده به حوزه فرهنگسازی در عرصه خانواده و صدا و سیما. و اما نخستین مهمان برنامه امروزمون سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی هستند، دکترای آینده پژوهی و عضو شورای راهبردی مجمع فعالان جمعیت. خانم دکتر اردبیلی سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
من بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران تلاشگرتون در برنامه نوای جوانی و همه شنوندگان عزیز.
بسیار خب خانم دکتر، ما در حقیقت داریم بررسی میکنیم امروز مقوله جمعیت رو با موضوع راهکارهای مدیریت شده و هدفمند به منظور افزایش جمعیت در کشور. حضور شما عرض کنم که به نظر شما چگونه میتونیم به این امر تحقق ببخشیم؟ اگر بخوایم دسته‌بندی بکنیم که چه عواملی اهمیت دارن برای افزایش جمعیت کشورمون، شما چطور میتونید اونها رو به ما معرفی کنید؟
بله، شاید بتونیم عرض کنیم که دو دسته عامل اصلی بیش از همه خودش رو به ما نشون میده. یه دسته عوامل اقتصادی، زیرساختی، حمایتی
بله.
که در واقع بتونه تسهیل کنه و تشویق کنه فرزندآوری رو. به هر حال همین الان هم از هر کسی بپرسید که مشکل شما برای اینکه تعداد فرزندتون رو زیاد کنید چی هست، خیلی از مردم در واقع طبقه متوسط ما حداقل و زیر متوسط جواب میدن که اگر وضعیت اقتصادی بهتر بود، اگر نگرانی کمتری برای مخارج و درآمد داشتیم، مثلا حالا عبارت های تحت این عنوان که اگر هزینه پوشکش لااقل تامین میشد، اگر چنین میشد، شاید ما به فکر بچه بعدی میافتیم. این حرف در واقع یعنی حرف ناظر بر حقیقتی هست. ما توی نظر سنجی ها و پیمایش هایی که انجام شده نشون داده شده که مردم ایران بیش از خبارواری جای بوده، یعنی بیش از 2.1 فرزند براشون مطلوبه و میخوان داشته باشن. پیمایش های متعددیه بین 2.3 تا 2.6 فرزند زوجین جوان گفتن دوست دارن که داشته باشن به طور متوسط.
بله.
اما از اون طرف ما نگاه به تعداد فرزند محقق شده در کشورمون که میکنیم، خب نرخ باروری ما سال گذشته یه چیز حدود 1.6 بوده، میبینیم یه چیز نزدیک 0.8 تا 1 توی این نرخ ما تفاوت بین فرزند خواسته شده و فرزند قصد شده به اصطلاح جمعیت شناسیش و فرزند محقق شده داریم.
بله.
اینجا دقیقا گپ سیاست گذاری حمایتی هست. این نشون میده افراد در این حد و در فرهنگشون نهادینه هست که فرزند بخواهن، این مطلوبیت در این حد وجود داره، اما به دلایل مختلفی محقق نشده. 20% از این زوجین به هر حال نابارور بودن، هزینه های ناباروری اینها هزینه های بالاخره بالایی هست، هزینه درمان ناباروری شد.
بسیاری بیمه تقبل نمیکنه.
بله.
و بیمه هم تقبل نمیکنه هزینه
درمان. بله، ولی حالا به حمدالله توی قانون جدید جمعیت بنا شده که اینها همش پوشش کامل داده بشه. حالا البته مراحل آخر تصویبش اگر مصوب بشود برای ناباروران ما
ماهای آینده، اما آنچه که تا الان بوده حمایت نمیشد. بله.
بله. بیمه البته پوشش شروع کرده بوده برای یک بار و مثلا در مراکز دولتی پوشش کمی بوده، پوشش بله. کاملی نبوده.
با توجه به اینکه یک فرایند تکرار پذیر هستش و نیاز به درمان و مداومت داره، بخشی رو بیمه تقبل میکرد.
بله. اتفاقا ما یه پیامی داشتیم از خانم مریم خانی که ایشون گفتن که کاهش هزینه‌های زایمان و تعلق گرفتن بیمه تکمیلی خیلی کمک میکنه به اینکه مردم تشویق بشن به فرزندآوری.
بله بله، همچنان که فرمودید این هم یه قسمت مهمی است. هزینه‌های بالاخره تست ها، مراقبت های دوران بارداری و زایمان، این ها هم هزینه‌ای هست که بعضی از زوجین نگران تأمینش هستن و به هر حال هزینه‌های بعد از تولد فرزند. این قسمت عرض میکنم گپ سیاست گذاریه، گپ اتفاقا سیاست های حمایتی تسهیلی تشویقی ما در همین نقطه با این پیام میتونه سر جای خودش بشینه که خانوار ایرانی، شما هر میزان که تسلیم داری فرزند داشته باشی و برات مطلوبیت داره، به هر حال حاکمیت و دولت همراهی میکنه، تسهیل میکنه این مسیر رو تا شما به اون تعداد فرزند قصد شدت برسید. اما یه بخشی از داستان ما داستان یه بخش مهمی هم هست، پیشران فرهنگی و مسائل فرهنگی و اصلا مفهوم فرزندآوری، نگاه و تلقی به فرزند، استعاره فرزند، روایت فرزند نزد از لحاظ عمومی که در واقع خب فکر کنید ما جامعه‌ای بودیم که در یه زمانی که خیلی هم دور نبوده، مثلا سالهای 63 64 6 و 8 دهم فرزند به طور متوسط هر زن ایرانی به دنیا می آورد.
بله.
و بعد این تلقی به حدی کاهش پیدا کرد که اصلا الان افراد بالای یک دو فرزند به طور متوسط اصلا متصورش نیستن.
خب دلیل این امر رو فرمودید
چی؟ یه تغییر فرهنگی جدی بوده. تغییر فرهنگی جدی بوده که به مرور تعداد فرزندان مسئولیتش رو از دست داده و یه جور کمالگرایی افراطی گاهی اوقات سوار شده رو موضوع فرزندآوری. این یه وجهش، البته وجوه دیگه هم داره. قبل از اون افراد اساساً بالاخره به خاطر سبک زندگی مدرن و رواج فرهنگ فردگرایی، اصالت لذت‌جویی فردی و اینکه من به هر حال اینکه خودم رو دوچار یه چالش کنم و در واقع هم سختی هایی بکشم، شب بیداری هایی، دشواری هایی دیگری برای اینکه یه فرزند اضافه بشه،
یا درسم مونده و موارد این چنین،
بله، توجیه خودش رو یه مقدار از دست داده. و این حتی تا به اونجا رسیده که بعضی از افراد نه فقط حالا تصمیم به فرزندآوری نمیگیرن، حتی وقتی پیش میاد و فرزند غیر زمان بندی شده ای برای اونها در واقع اتفاق میفته، برای یه خانواده معمولی که تو خونهشون هم نشستن، خانوم هم خانه داره، ولی میگن ما بریم سخت کنیم بچه رو، و این خیلی اتفاق وحشتناکیه.
خب در صورتی که تبعاتش شاید شناسونده نشده خانم دکتر،
بله.
میگم در صورتی که تبعاتش و اینکه ممکنه دیگه نتونن فرزند دار بشن و مواردی که مترتب است بر سقط، عرض شد که اونم شاید خیلی باش آشنا نباشن، درسته؟
خیلی آشنا نیستن، خیلی به سهولت با اطرافیان ناآگاه گاهی اوقات مطرح میکنن. میگن که مثلا ناخواسته ما بچه دار شدیم، یکی میگه من دوران عقدم، یکی میگه من هنوز نمیدونم این کارو دارم اون کارو دارم، آماده نیستیم برای این قضیه. بعد افراد به راحتی میگن برو بنداز.
در صورتی خود اون فرد ممکنه این کار رو تجربه نکرده باشه، درسته؟ اینم پیش میاد. یعنی نسخه میپیشه کسی که بندازه. خودش نه متخصصه نه تجربه این کار رو داشته.
بله.
میخوام
عرض کنم الان ببینید فرمایش شما تصور کنید که یک سهل‌انگاری در این رابطه داره اتفاق میفته. یه تعبیرای شما به جای انسان مثل شی با این موجود رفتار میکنید و به جای اینکه یعنی واقعا قتل این انسان رو ما به انداختن یک شی تنزل میدیم. بعد افراد میرن و خب بالاخره با یه دارویی، با یه استفاده از کمک یه در واقع متخصص متخلف این کار رو انجام میدن. بعد سالها، من کیسای متعدد دارم که سالها پیامدهای روانی و جسمی این قضیه گریبانگیره این مادر و این خانواده شده و تا سالها نمیتونن ازش راحت بشن. حالا جدای این که شما فکر کنید مردم در واقع مهربان ما با عطوفت ما که حتی طاقت دیدن اینکه یه سری جوجه به خاطر مثلا کمبود آب و دونه تلف بشن یا کشته بشن رو نداشتن، چطور ممکنه فرزند عزیز خودشون رو به خاطر همچین دلایلی از بین ببرن؟ عرض کلیمو جمع‌بندی کنم، میخوام بگم که ما یه سری علل عوامل اقتصادی داریم، حتما هم وجود داره و واقعی، یه سری هم علل عوامل فرهنگی داریم. حالا
بخوام دو تا دسته عاملی بودش که فرمودید، درسته؟
بله.
این هم دو دسته عاملی بودش که در ابتدا بهش اشاره داشتید.
از نظر بنده پیشان فرهنگی هم به لحاظ در واقع علی بودنش، یعنی اون علت زیربنایی تری هست تو این تغییری که اتفاق افتاده در جامعه ما.
بله.
چون اگر تلقی به فرزندآوری تلقی مطلوب باشه، شما یه چیز مطلوب رو حتی اگه گران قیمت و سخت هم باشه میدید که به دستش بیارید.
بله، البته بحث فرهنگی رو تعداد فرزند هم اثر داره دیگه، یعنی مثلا بله. ممکنه بگن که دوتا فرزند کافیست.
بله، اصلا تلقی نسبت تعداد فرزند یه زمانی بود که افراد تلقیشون تلقی مثبتی بود به تعداد فرزند و حتی با سختی ها دشواری ها حاضر بودن که اون رو به دست بیارن. حالا به هر حال تمام اینها یه بخشش با قانونگذاری های حمایتی تشویقی تحصیلی میتونه اتفاق بیفته، یه بخشش با فرهنگ سازی خانواده کامل و خانواده در واقع غنی که در جامعه میتونه اتفاق بیفته، خانواده‌ای که ترش افراد در یه فضای متعادل متوازنی اجازه رشد داشته باشن، بتونن کودکی کنن فرزندان، بتونن تجربه خواهر و برادر داشته باشن، فرزندانشون بتونن تجربه خاله و عمو و عمه داشته باشن، این فضای غنی ارتباطی و متوازن برای رشد و تعالیشون رو بتونن پیدا کنن. فرهنگ سازی یه همچین تلقی از در واقع خانواده و فرزندآوری زیربنای تغییر مثبت در جامعه.
ببخشید ما یه پیام داشتیم. بله، آقای رضا حکیمی از لرستان به ما پیام دادن و گفتن که ارائه تسهیلات ویژه از طرف دولت برای فرزند دوم مثل ارائه مسکن مهر و باز کردن حساب‌های آتیه برای نوزادان برای تأمین آینده اونها میتونه مردم رو تشویق کنه به فرزند آوری.
بله، این بزرگوارم سهه گذاشتن به اینکه سیاست‌های تشویقی به هر حال در حد خودش اثر خواهد کرد.
خانم اردبیلی، به عنوان جنبندی در بخشی در خدمت شما هستیم، این دو دسته عامل یه جورایی تو دو تا سطح مختلف باید بهش توجه بشه دیگه، یعنی اون بحث حمایت و زیرساخت و در حقیقت توجه به موارد اقتصادی و امثال هم رو شاید در سطح سیاست گذاران و دولت مردان باید بیشتر ببینیم.
بله.
و حالا اگه بزرگتری هم میرسه کمک بکنه به جوانها. و قسمت دوم فرهنگی رو هم خود در حقیقت افراد باید بهش توجه بکنن، همین که خب تو اون زمینه هم باید کار بشه، باید فرهنگ سازی رو ما داشته باشیم دیگه، یعنی جوان ما کی و کجا باید بداند که سه تبعات داره براش، یا اینکه مثلا دو فرزند بعدن پشیمان ممکنه بشه، یا یک فرزند ممکنه در حقیقت از اینکه تعداد فرزندش کمه پشیمان بشه. به نظر میسه تو حوزه فرهنگ سازی هم باید جدی کار کرد و این اطلاع رسانی آگاهی بخشی تو حوزه‌های مختلف باید انجام بشه. درسته؟
بله، یعنی
کی
بله.
کی متولی این بخش
نقش رسانه خیلی مهمه، نقش سیستم‌های آموزش و پرورشی ما خیلی مهمه. تمام علل زیربنایی که این فرهنگ رو رقم زده، از بالا رفتن سن ازدواج، تأخیر در ازدواج، تأخیر در فرزندآوری و تلقی نسبت به فرزند و خانواده، همه اینها باید در واقع روش کار بشه. و یه وجه مهمی رو حضرت عالی هم تلویح هم بهش اشاره کردید، من این رو پررنگ کنم اینجا، نقش خود مردم، نقش خود مردم، کنشگران مردمی برای که آینده بهتر جامعه ما داشته باشه، خود ما به شکل محلی منطقی این مسئله رو باش مواجه بشیم، خبرگان، نخبگان، خیرین، دلسوزان هر محله برای محله خودشون میتونن به حد کفایت در واقع ایجاد این فرهنگ رو کمک کنن که اتفاق بیفته. ما نیاز داریم جامعه دوستدار کودک اتفاق بیفته که در اون تکریم کننده مادری باشه و در اون مادر و پدر در کنار کودکانشون در جامعه احساس آرامش، امنیت و احساس مطلوبیت بکنن، احساس کنن خواستنی هستن در جامعه.
به عنوان کلام پایانی ازتون میخوام این رو بپرسم که ببینید، ما یک زمانی این ذهنیت ایجاد شد که جمعیت زیاد مناسب نیست، بریم به سمت کاهش جمعیت یا درست‌تر بخوام بگم کاهش نرخ در حقیقت فرزندآوری، و خب انقدر پیشی گرفتیم که توی کتابای درسیمون اومد، توی دانشگاه‌ها اومد، تسهیل شد، ابزار در حقیقت رایگان در اختیار قرار گرفت، در دسترس بود هم روش‌ها و هم در حقیقت آموزش‌ها. حالا می‌خوام بگم به این نتیجه رسیدیم که یک مقدار زیاده‌روی شده. در جهت عکسش الان یک جوان ازدواج میکنه، کجا میتونه بیاموزد که اصلا این فرزندآوری چه نقشی میتونه براش داشته باشه، چه درگاهی وجود داره؟ وزارت بهداشت متولیه، NGO ها و سمن ها در حقیقت کار میکنن، یک درگاهی ما داریم که جوان ما بره مثلا این همه سایت اینترنتی که هست یا یک شماره تلفن 4 رقمی که حالا تو حوزه مختلف هست استفاده بکنه و بیاموزه آنچه که صحیح هست، حالا بعد خودش تصمیم بگیره.
ببینید الان مجموعه های مردمی دارن کار میکنن، الان در آموزش های ابتدای ازدواج زوجین بالاخره پیشنهادهایی هست که بحث های مربوط به مهارت های پدری و مادری و والدگری و فرزند پروری و اصلا برنامه ریزی برای زمان بندی فرزند، آوردن فرزند و فرزند آوری در واقع گنجانده بشود.
خب هنوز انجام نشده دیگه، درسته؟
نه هنوز انجام نشده اما مجموعه مردمی هستن که محتواهایی در این زمینه ها تولید کردن، بعضی از برنامه‌های رسانه‌ای تولید کردن.
تحت چه عنوانی؟ یعنی بعد یه عنوان خاصی رو جستجو بکنن یا به جای خاصی مراجعه بکنن؟ چون ببینید الان هر روز که میگذره خب یه سری از خانواده تشکیل خانواده میدن، یک سری از افراد سن باروری و ازدواجشون سن ازدواجشون میگذره، یه سری از افراد سن فرزندآوریشون میره بالاتر و مخاطرات به هر حال نزدیک میشه ولو اینکه با درصد کم، و به هر حال اینکه فرصت داره میگذره. پس حقیقتا من از
تقریبا من تا جایی که خبر دارم مجموع فعالان جمعیت تقریبا تو همه شهرها و استانها ما مجموعه ها تشکل مردمی داریم که دارن این حمایتگری رو در حد و حدود خودشون انجام میدن. حالا بعضیشون بیشتر حمایت میکنن، بعضیشون کمتر، اما اینها وجود دارن.
سایت یا شماره تلفنی هم داره مجموعه فعالان جمعیت؟
به طور واحد یک صدا نه، ولی یعنی وجود داره اما اونجا انقدر به دست نمیاد. توی شهر خودشون، توی محله و شهر خودشون این رو جستجو بکنن که آیا اونجا یک تشکل فعال در مورد جمعیت داره یا نداره. تو خیلی از شهرها ایجاد شده، من خودم توی جای استانهای مختلف که رفتم دیدم که یه عده زیادی جمع شدن که این کارو یعنی به طور خودجوش مردم جمع شدن که خودشون قدمی بردارن در این زمین. افرادی که انگیزه مندن که خودشون کاری بکنن میتونن تو محله خودشون، منطقه خودشون شروع کنن در واقع یک هسته هایی رو ایجاد کنن و بعد با مثلا
و دلیل اینکه این ذیل وزارت بهداشت آموزش های در حقیقت بعد به زندگی زوجین قرار نگرفته احتمالاً عدم استقبال یا حالا تفاوت نگرش دیگه، چیز دیگه که نمیتونه باشه که
استقبال در حد و حدود کار غیر دولتی خودشون هست، اما برای که فراگیر بشه و همه بتونن ازش استفاده کنن بله همونطور که میفرمایید باید جایگیر بشه تو اون آموزش های رسمی وزارت خونه و جاهای دیگه.
بسیار خب، چون به هر حال این در دسترس بودن هم بسیار مهمه. ما شاید در رسانه بیایم برنامه زیادی بسازیم، حتی سریال به صورت غیر مستقیم اشاره بکنیم، ببینیم مثلا بعد سالها کسی که فرزند کمتر داشته بالاخره خب چقدر رضایت و مطلوبیت داره و برعکسش چطور. منتها در دسترس بودن منابع و اطلاعات برای جوان امروز ما بسیار مهمه. یه مثال حالا شاید زیبا نباشه، ولی سیگار رو شاید خیلی جا بتونن همه تهیه بکنن و میدونن و میرن تهیه میکنن، اما دانش رو در خصوص زندگیشون و حداقل اینکه چه عواملی میتونه کمک بکنه به بهبود زندگیشون در حد حالا غیر اقتصادی و میتونن با خوندن و مطالعه و کسب تجربه در حقیقت زندگی بهتری داشته باشن، به نظر میرسه که باید تسهیل بشه و در دسترس جوانان باشه. خیلی
ممنونم. ما یه پیام دیگه ای هم داریم که
خانم دکتر اردبیلی، خانم رایگان، یه نکته ای هم میخوام بگن و بعد با شما خودم
ممنون میشم. آقای پیمان علیپور 24 ساله از کرمان پیام دادن و گفتن که من خودم به عنوان یک جوان فکر میکنم که ایجاد اشتغال برای جوانها میتونه خیلی مؤثر باشه. نظر شما چیه خانم دکتر؟
بله حتما همینطور هست. ما هر چه اشتغال بهتر و با شرایط بهتری در سنین پایین‌تر برای جوانانمون ایجاد کنیم، شانس ازدواج و تشکیل خانواده و بعد از اون هم انشالله فرزند آوری رو حتما افزایش داریم. البته دلیل در واقع شرط لازم هست ولی کافی نیست، یعنی لزوماً صرفا حل مشکل اقتصاد همه مسائل حل میشه، اما حتما یک عامل کلیدی مؤثر.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر اردبیلی، دکترای آینده پژوهی و عضو محترم شورای راهبردی
مجموعه فعالان. بنده هم از شما متشکرم و برنامه خوبتون.
بنده خدافظ. خدا و مهمان ارجمند دیگر برنامه امروز نوای جوانی جناب آقای دکتر محمد تقی شفیعی، استاد محترم حوزه و دانشگاه هستند. جناب آقای شفیعی سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
سلام علیکم، نباشید.
زنده باشید. متشکر از شما. برنامه نوای جوانی با موضوع جمعیت از رادیو گفتگو تقدیم شنوندگان عزیز میشه. امروز داریم این موضوع رو یا در حقیقت این نقطه نظر و زاویه دید رو مورد بررسی قرار میدیم که راهکارهای مدیریت شده و هدفمند به منظور افزایش جمعیت در کشور کدام ها هستند. حضور شما عرض کنم که البته میشه دستبندی هایی هم داشت، حالا شما بفرمایید، فتح بابی بفرمایید، گفتگویی داشته باشید تا من سوالاتم را بپرسم.
بله انشالله. قبل از اینکه به بیان عرایزم بپردازم باید تشکر کنم از دستاندارکاران این برنامه، واقعا ارزشمند، همچنین این رادیو گفتگو خیلی که واقعا کار عالی کردن در این زمینه، این رو باید تشکر کنم. نکته بعدی این که در ضمن باید اشاره کنم به این که این نکته ضروریه. ببینید وقتی ما حرف از افزایش جمعیت میزنیم نباید فورا اون رو به مسائل سیاسی و اینها سوق بدیم و اون رو به حاشیه ببریم. واقعا این رو باید یک مسئله ملی، یک مسئله امنیتی تلقی کنیم. یعنی وقتی وارد مسئله جمعیتی میشیم میبینیم بحث روی تک تک آینده همه افراد این سرزمین عزیزمون ایرانه. سالمندی کشور باید این رو متوجه بشیم، باید نخبگان رو آگاه کنیم که بسیاری از اونها الحمدلله آگاهن که واقعا سالمندی کشور رو به سمت نابودی سوق میده.
بسیار خوب. اگر بخوایم الان نسخه جامعی ارائه بکنیم
کشور رو هم امنیت کشور.
جناب دکتر شفیعی صدای منو میشنوید؟ خب این مطلبی که فرمودید راجع به اهمیت جمعیت و خب بله هم صحبت شده و هم فرمایشات شما صحیح. حالا اگر بخوایم یک بسته جامعه و یه راهکار مدیریت شده و هدفمند رو در حقیقت پیشنهاد بدیم، چگونه باید در حقیقت عمل بکنیم یا برنامه‌ریزی بکنیم در این زمینه؟
بله عرضم اینه، ایده به عنوان مقدمه فتح باب گفتگو عرض کردم.
بله فهمید.
اما این را باید بدونیم به عنوان نکته بعدی که باید بدونیم اولا طبیعیه، ما باید مقتضیات زمان، مکان، شرایط اقلیمی، آخه اگه ما این نکات رو الان نگیم شاید شنوندگان محترم اینجور احساس کنند که اینها یه مسائل کلیشه‌ایه، یک موقعی احتیاج دارن به کاهش جمعیت، یه روزی احتیاج دارن به افزایش جمعیت، در موردش میان صحبت میکنن. این نکات رو باید بیان کرد که ببینید مقتضیات زمان، مکان، شرایط اقلیمی، اینا اقتضا میکنه انسان برنامه ریزی های صحیحی داشته باشه.
بحث یعنی موشکافی بشه و تبیین بشه مسئله جمعیت.
بله به عنوان کاهش جمعیت یا افزایش جمعیت این رو به طور مطلق اولا بدونیم نمیشه حکم کرد. یعنی باید توجه به زیر ساخت ها کرد، به شرایط اقلیمی، تنوع آب و هوایی، محصولات کشاورزی و صنعتی، نیروی کار و فرهنگ، اینا رو باید بهش توجه کرد، اینا مهم و ضروریه. به خاطر این ممکنه توی مقطع خاصی یک کشوری تصمیم بگیره بر کاهش جمعیت، در مقطعی تصمیم بگیره بر افزایش جمعیت.
به نوعی مدیریت بکنه دیگه.
بله باید مدیریت کنه. به خاطر همین شاید این شبهه‌ای که ایجاد میکنن اگر افزایش جمعیت خوبه چرا در دهه 60 سال 68 69 70 چرا انقدر سفارش کردید به کاهش جمعیت؟ بله. اگر افزایش جمعیت به صورت مطلق اینه که نه، ما میگیم در اون شرایط، شرایط جنگ، شرایط بحران جنگ، هزینه‌های کشور تمام شده بود، بسیاری از مشکلات زیر ساخت‌های کشور زده شده بود، بیمارستان‌ها، مدارس، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، کشور در یک وضعیت بحران قرار داشت. از اون طرف هم نرخ باروری که از 3 ممیز مثلا 9 دهم 3 ممیز 14 دهم همینجور زیاد شده بود، رسید به 6 ممیز 7 دهم.
بله
یعنی هر مادر میانگین حدود 7 فرزند داشت و در اون شرایط اقتضا میکرد که کشور به این سمت کشیده بشه. برای همین قانونی هم که تصویب شد در همون سال تقریبا 69-70 که به مجلس رفت و نهایت در سال 72 به تصویب مجلس و به تایید شورای نگهبان رسید، تصمیم بر این بود که نرخ زادآوری به 4 برسه، یعنی برای هر مادر از تقریبا 7 فرزند به 4 فرزند برسه و نرخ رشد جمعیت هم از 3 ممیز مثلا 9 دهم برسه به بالای 2.
درسته.
این ولی متاسفانه این جلوش گرفته نشد.
بسیار. پس شما میفرمایید که ما باید بله
در همون اوایل دهه 70 ما به این نرخ رسیدیم، حتی به زیر نرخ باروری به زیر 3 رسید. اما جلوی این گرفته نشد.
دلیلش
به نرخ باروری به 1.6 رسید.
دلیلش چه بوده؟ مشخص هست یا نه؟
بله به خاطر همین رو عرض میکنم، جلوی این قانون گرفته نشد. یعنی اون شدت عملی که در کاهش جمعیت به خاطر اون شرایط جنگی و بحران بعد از جنگ ما داشتیم و نیاز به رشد اقتصادی داشتیم، از این طرف جمعیت زیاد رو ما نمیتونستیم مدیریت کنیم، این به شدت دنبال شد از طرف دولت ها، ارگان های مسئولین و یه مقداریش هم به حق بود واقعا، اما جلوی این گرفته نشد و تا به امروز داره ادامه پیدا میکنه. اینه که الان اگر ما دنبال بحث افزایش جمعیتیم، چون کشور داره به بحران سالمندی نزدیک میشه، بگیم کابوس سالمندی. اینه که مقام معظم رهبری همین رو فرمودن که من معتقدم که کشور ما باید تو سال 90 در دیدار مسئولین نظام فرمودن من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داره میتونه 150 میلیون نفر جمعیت داشته باشه.
با توجه به شرایطی که شما گفتید، آب و هوا، نیروی کار، فرهنگ، منابع و شرایط اقلیمی و مباحثی که گفتید دیگه، درسته؟ با توجه به شرایطی که هست
حالا میخوام بگم راهکارهایی داره افزایش جمعیت. راهکارهایی رو میشه براش بیان کرد. همینجوری هم مثلا انسان نمیتونه بیگدار با آب بزنه، باید برنامه ارائه بده.
دقیقاً درود بر شما. ببین اصلا صحبت همینه که بله. منم اینطور متوجه شدم که شما نظرتون اینه که اصلا بحث افزایش و کاهش رو بهش خیلی نباید در حقیقت توجه بکنیم و یه جور تله شاید باشه از جهت ادبیاتی، باید مدیریت کنیم جمعیت رو و نرخ فرزندآوری رو. بسیار خب،
باید به مردم این زاویه دید رو نشون داد که بسیار. اگر ما این مسئله رو داریم پیش میاریم، یه مسئله جنایی نیست. بله. یا بگیم مثلا یه مسئله ایه که فقط ما برای مثلا صرف کشورداریمون و حفظ اینها مثلا بهش نیاز داریم، میخوایم بگیم یک مسئله ملیه، یک مسئله امنیتی فرهنگیه، تک تک افراد را این رو تو حاشیه قرار میده، اینها را مورد صدمه و لطمه و خسارت‌های جبران ناپذیر قرار میده، این رو باید به مردم آگاهی داد، این رو باید به مردم رسون. اما خب راهکارهای علمی هم باید ارائه.
بسیار خوب، من در بخش دیگر که